صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 21 مرداد 1394 برابر با 12 اوت 2015 میلادی. فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحانه یا پشت فرمون ماشین، توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین ما میخواییم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان کنارتون باشیم. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین، به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و امیر هم در بخش فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نقض ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران موجب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل نخواهد بود. آقای کری که روز گذشته در دفتر خبرگزاری رویترز در نیویورک سخن میگفت افزود تخطی ایران از ممنوعیت‌های تسلیحاتی و موشکی به معنی نقض توافق هسته‌ای نیست، هرچند به گفته او در صورت وقوع چنین تخلفی سازمان ملل و قدرت‌های جهانی بدون بازگرداندن تحریم‌ها هم ابزارهای فراوانی در اختیار خواهند داشت. جان کری همچنین گفت که پیامی را از محمد جواد ظریف همتای ایرانیش که به بیروت سفر کرده دریافت داشته است. وزیر خارجه آمریکا همچنین اشاره کرد که روش نظارتی جدیدی جایگزین کارشناسان سازمان ملل خواهد شد و به گفته او آمریکا و متحدانش نظارت بیشتری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهند داشت. رئیس جمهوری اسرائیل میگوید موضوع توافق هسته‌ای با ایران نباید به روابط اسرائیل و آمریکا آسیب بزند. روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل روز گذشته در تل آویو و در دیدار با کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا گفت کنگره نظر خود را در مورد توافق هسته‌ای تا کمتر از 50 روز دیگر اعلام خواهد کرد، اما فارغ از اینکه این نظر چه باشد نباید به روابط راهبردی آمریکا و اسرائیل خدشه‌ای وارد شود و دوستی و ارزش‌های مشترک میان دو کشور مایه مباهات است. رئیس جمهوری اسرائیل هفته گذشته نیز به شدت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور انتقاد کرده بود که با مخالفت بسیار با توافق هسته‌ای ایران موجب انزوای اسرائیل شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به بیروت سفر کرده است شب گذشته با تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که سفرهای منطقه‌ای محمد جواد ظریف از جمله با هدف توضیح طرح جدید ایران در مورد سوریه صورت می‌گیرد. وزیر خارجه ایران قرار بود در ابتدای سفرهای منطقه‌ای خود و پیش از لبنان به ترکیه سفر کند، اما این سفر بدون ذکر دلیلی از سوی دو طرف به تعویق افتاد. ایران و ترکیه در مورد سوریه و سرنوشت بشار اسد اختلاف نظر دارند. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گزارش‌ها در مورد توافق ترکیه و آمریکا بر سر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه را رد کرد. پیشتر یک مقام ترکیه به CNN گفته بود که دو کشور در مورد شرایط ایجاد منطقه امن در شمال سوریه برای مقابله با داعش به توافق رسیدند. با این حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت هیچ توافقی درباره ایجاد چنین منطقه‌ای صورت نگرفته است. ترکیه پیش از این بارها خواستار ایجاد منطقه امن در شمال سوریه شده است. وزیر خارجه عربستان سعودی که به مسکو سفر کرده است روز گذشته با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در نشست خبری پس از این دیدار گفت بشار اسد هیچ جایی در آینده سوریه ندارد و ریاض با هیچ ائتلاف ضد داعش که بشار اسد در آن باشد همکاری نخواهد کرد. اما در سوی مقابل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست خبری گفت یکی از اختلافاتی که بین خود داریم سرنوشت بشار اسد است، چرا که مسکو بر این باور است که تمامی موضوعات مربوط به انتقال قدرت و اصلاحات سیاسی در سوریه باید توسط خود سوری‌ها تعیین شود. و سرانجام اینکه وزیر دارایی یونان میگوید دولت این کشور با شرایط کلی بسته کمک‌های مالی وام دهندگان بین‌المللی موافقت کرده و تنها جزئیاتی باقی مانده که باید برطرف شود. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم برمیگرده. و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز اعلام طرح جدید ایران برای حل بحران سوریه به دنبال سفر وزیر خارجه ایران به لبنان و سوریه. پارلمان عراق به طرح نخست وزیر این کشور برای مبارزه با فساد و کاهش هزینه‌های دولتی رأی مثبت داد. نگاهی به دوران پسا تحریم ایران از دیدگاه بانک جهانی در گفتگوی اقتصادی روس. از طرح مجلس برای افزایش جریمه افرادی که بدحجاب خوانده می‌شوند تا مراجعه بیش از 700 تن به بیمارستان در سیستان و بلوچستان به دلیل طوفان شن در نگاهی به روزنامه‌های امروز. خبرهای ورزشی، معرفی تئاترها و نمایشگاه‌های جدید در تهران و موسیقی هم براتون داریم. پیام‌های تلفنی شما هم مثل همیشه سر جای همیشگیشون هستن. 60 دقیقه با شما هر روز در این ساعت از رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که دیروز سه‌شنبه از محمد جواد ظریف که به بیروت پایتخت لبنان سفر کرده پیامی دریافت کرده. همزمان مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه خبر داده که آقای ظریف در سفر خودش به سوریه هم طرح 4 ماده ایران برای کمک به بحران سوریه رو ارائه خواهد کرد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه کارولینای شمالی با ماست. آقای روشندل، طرح 4 ماده ایران برای حل بحران سوریه چی میتونه باشه و فرقش با طرح روسیه چیه؟
طرح 4 ماده ایران البته جزئیاتش فعلا محرمانه است و اعلام نشده، گویا به سازمان ملل اعلام شده، ولی در هر حال ایران پیوسته دنبال راه حل سیاسی بوده و این راه حل سیاسی جزئیاتش به نظر میرسه که تکیه میکنه روی یک پارچگی ملی و جغرافیایی سوریه که متاسفانه در حال حاضر بیش از 35% از این سرزمین در دست به اصطلاح یک حکومت منسجم داخلی نیست. ایرانی ها اصرار دارن که بایستی به آرای عمومی مراجعه بشه و مردم انتخاب بکنن که چه کسی حکومت بکنه. تحت شرایطی ممکن است ایران حتی به نبودن بشار اسد هم رضایت بده، ولی در اون حالت نگرانی های ایران در مورد ارتباطش با لبنان و حمایت از حزب الله احتمالاً محور اصلی قضیه خواهد بود.
به نظرتون علت اصلی شکست مذاکرات روسیه و عربستان سعودی در مورد سوریه چیه؟ اصولاً چرا عربستان با روسیه در این مورد مذاکره میکرده؟
به طور کلی هدف از مذاکره روسا به سعودیا به دنبال مذاکره‌ای که قبلا روسا و آمریکایی‌ها به سعودیا با هم داشتن این بود که به یک نقطه مشترکی برسن که بتونن به برخی از گروه‌های مخالف اما میان روی اسد کنار بیان و بتونن به اصطلاح یک اتحادی اینجا ایجاد بکنن، یک فضا ایجاد بکنن که بشه بر علیه داعش اقدامات بیشتری انجام داد. اما مشکل اساسی که بین سعودی ها و روس ها پیش اومد این هستش که روس ها خواهان باقی بودن بشار اسد در رأس حکومت هستن، در حالی که سعودی ها با بشار اسد مخالفن و میگن که بشار اسد خودش بخشی از مسئله است، بنابراین نمیتونه بخشی از راه حل مسئله هم باشه.
اما منابع خبری اعلام کردند که وزیر امور خارجه قصد مسافرت به پاکستان، سوریه، لبنان و ترکیه رو داره آقای ظریف، ولی در آغاز همین پروژه سفر آقای ظریف به ترکیه لغو شده. آیا این سفرها ربطی هم به سوریه و بشار اسد داره به نظرتون؟
در مجموع سفرش به ترکیه به طور یقین به سوریه مربوط است، برای اینکه در حال حاضر ترکیه مشغول اقداماتی است در شمال سوریه و حتی حالا البته بعد از اعلام لغو این سفر اعلام شده که داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه شمال سوریه را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرده و در مجموع ایران و ترکیه مناسبات بسیار مهمی با هم دیگه دارن، عمدتا حول محور اقتصادی میچرخه، اما تحولات سوریه در روابط بین ایران و ترکیه به طور یقین بخشی از مذاکرات این دوتا خواهد بود. اینکه جزئیات این مذاکره چی باشه کماکان برمیگرده باز به همون اختلافی که شما در مورد در مورد عربستان و روسیه همین الان اشاره کردم، چون ترک‌ها هم خواهان این هستن که بشار اسد برکنار بشه از کار.
جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، ازتون سپاسگزارم.
هرچی.
موضوع توافق هسته‌ای ایران و غرب موضوعی که این روزها بیش از هر چیز دیگری کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد اون دیدگاه‌های خودشون رو مطرح می‌کنن. کاربری نوشته: ما ایرانی‌ها به خاطر وطنمان با این توافق موافقیم که دوچار جنگ نشود و البته قیمت کلانی هم باید بپردازیم. کاربری به نام سامی نوشته: بعضی‌ها دارن سکته می‌کنن که داستان حمله به ایران منتفی شده. مهدی نوشته: همه موافق هستند جز نتانیاهو. کاربر دیگری گفته: نمیدونم به جای به ما جوانای داخل ایران چی میگذره، نمیدونن که دیگه باید برامون فاتحه خوند و از چه چیزی دارید دفاع میکنید. هاجر هم نوشته: واقعا میدونید که معنی این توافق چیست؟ یعنی اینکه رژیم ایران آزاد است که هر کاری دلش خواست انجام بدهد، از ساختن بمب اتم تا ویرانی کشور، منطقه و جهان، اختناق و سرکوب شدید داخلی با اعمال کنترل، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام. نظر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود. ببینیم شما شنونده که به ما زنگ زدید و برای ما پیغام گذاشتید چه نظری دارید.
من چدنی هستم از لرستان. یه سری تندرو هستن چه در داخل ایران چه در داخل آمریکا، که اینا به دلیل قرارداد شخصی دوست ندارن متاسفانه که این پیمان منعقد بشه. پیشنهادم به چه به رئیس جمهور ایران چه به رئیس جمهور آمریکا اینه که نذارن که به خاطر این تندروها تسلیم نشن و چه منافع ملت رو در نظر بگیرن و چه صلح جهانی رو در نظر بگیرن.
آقای صادق لاریجانی، شما خیلی ساده فکر باشید که آقای هاشمی رفسنجانی اجازه خواهند داد فرزندشون مهدی هاشمی 10 سال در امین بمانند. شما فقط مواظب دوز و کلک‌های بعدی آقای هاشمی رفسنجانی باشید. یادتون نره ایشان آرشیتکت اصلی رژیمی است که شما الان دارید ازش نون در میاری با خانوادت.
آقای روحانی، ما از همه کاراتون راضی هستیم ولی اشتباه نکنید. خواهش میکنم دست از سر موسوی و کروبی بردارید. اینا کسایی بودن که دل رهبر رو شکندن، از پیچش رهبر رو بردن، خوشون کشی کردن تو خیابونا. من خودم طرفدار شما هستم، من یه میونرو انتخابگو هستم، ولی اینجا حق بدین به رهبر. هیچ وضعی بود بریزی تو خیابون میگه مملکت بی قانون است. خواهش میکنم خودتون بیشتر از این سبک نکنید. شما آدم سنگین و فهمیده هستین، اصلا دست از این کار برداریم.
تو خبر رو شنیدم که دولت و مجلس ایران قرار گذاشته که یه قانون رو تصویب کنه برای اعمال جریمه برای خودروهایی که خانم‌های بی‌حجاب یا به زن اونها بدحجاب داخل خودرو هستن، یا اینکه در ادارات برای اونها کسرت حقوق معین کنه یا درج در پرونده یا خیره و خیره. الان کار مملکتی که فقط الان گیری که این موی این زن دیده بشود یا نشود واقعا؟ یعنی الان شما کار دیگه‌ای ندارید آقا اینه که نشستید اونجا تو مجلس و دارید از بیت المال حقوق می‌گیرید؟ واقعا کار دیگه‌ای ندارید؟ واقعا براتون متاسفم و من جمله بیشتر برای نمایندگان زنی که به همچین طرح‌های تبعیض جنسیتی و واقعا مزخرف رای میدن.
یک کارگر بدبختی هستم. این رژیم جمهوری اسلامی غیر از دروغ هیچی نداره. یک پیکانی داشتیم حتی تو خیابون نمیبردیم. یا آقایون اومدن 352 تومن جریمه کردن. حالا ما نداریم که بدین، اینا میگن باید بپردازید. خواهش میکنم این صدا من پخش کنید تا تمام ملت بفهمن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوران پساتحریم ایران از دیدگاه بانک جهانی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بانک جهانی در یک گزارش 35 صفحه‌ای پیامدهای اقتصادی رفع تحریم ایران رو بررسی کرده. فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس با ماست. آقای خاوند، این گزارش در یک نگاه سریع به چه نتایجی میرسه؟
گزارش بانک جهانی درباره پیامدهای اقتصادی رفع تحریم علیه ایران به سه نتیجه گیری کلی میرسه. نتیجه گیری اول تأکید داره بر رفع تحریم و تأثیر اون بر بازار جهانی نفت، و این نکته ای هست که هم دیروز و هم امروز پیش از همه مورد توجه رسانه‌های اقتصادی دنیا قرار گرفته. بانک جهانی میگه که با رفع تحریم افزوده شدن 1,000,000 بشکه نفت در روز بر صادرات ایران، اگر با کاهش صادرات سایر صادرکننده ها همراه نباشه، میتونه قیمت نفت رو در سال 2016 14% معادل هر بشکه $10 پایین بیاره. نتیجه گیری دوم این که به محض برداشته شدن تحریم ها بازرگانی خارجی ایران که هم حجم اون کم شده بود و هم از اروپا عمدتا رفته بود به طرف آسیا و خاورمیانه، دوباره توسعه پیدا خواهد کرد. و بالاخره نتیجه گیری سوم این که بانک جهانی میگه اقتصاد ایران با رفع تحریم ها از محل افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت، آزاد شدن درآمدهای بلوکه شده در خارج، کاهش هزینه های بازرگانی و افزایش سرمایه گذاری های خارجی از یک فرصت مغتنم برخوردار خواهد شد.
از لحاظ نرخ رشد چطوره؟ یا از دیدگاه بانک جهانی میشه انتظار داشت که اقتصاد ایران بتونه در یه مدت زمانی کوتاه به رونق برسه؟
برای سال 1393 بانک جهانی در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران همون آمار 3% بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو ملاک قرار داده. برای امسال سال 94 پیشبینی بانک جهانی نرخ رشد 3.3% است. در عوض برای سالهای 95 و 96 گزارش بانک جهانی نرخ رشدهای بالای 5% رو برای ایران پیش بینی میکنه، هم به دلیل افزایش تولید در بخش نفت و گاز و هم با توجه به جهش هایی که در برخی از رشته های صنعتی ایجاد میشه، از جمله ساختمان، خودروسازی و داروسازی و غیره.
حالا به نظرتون با اون نرخ 5% که بهش اشاره کردین میشه با تنش های فعلی در بازار کار ایران مقابله کرد؟
نرخ 5% آغاز خوبی است برای مقابله با بیکاری، ولی برای حل مشکل اشتغال ایران نیاز داره به نرخ رشد بالاتری، حدود 8%، اونم طی چند سال پی در پی. گزارش بانک جهانی بر وضعیت و داده های فعلی استوار هست. با رفع کامل تحریم ها و تعامل ایران با جامعه بین المللی، به نظر من حتی دستیابی به نرخ رشد بالای 8% هم امکان پذیر هست، ولی از طرف دیگه مشکل ها و موانع هم فراوان هستند، هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی. خیال پردازی هم نباید کرد.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. آقای ولیزاده، صبح خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
اگه چند دقیقه وقتتون رو به ما بدین خیلی سریع روزنامه‌های امروز تهران رو براتون خلاصه می‌کنیم با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا. شهرام، یه نگاه کوتاه به صفحه یک روزنامه‌های آفتاب یزد، شهروند، حمایت، اعتماد و جهان صنعت بندازیم.
روزنامه آفتاب یزد امروز در تیتر یک گزارش داده که نفت ایران آزاد شد، اشاره کرده که دستورالعمل جدیدی از سوی دولت آمریکا تهیه شده برای نحوه فروش نفت ایران در پیش از اجرایی شدن توافق برجام. عکس یک این روزنامه مربوط است به میزگرد نقش زنان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی که با حضور آذر منصوری و علی شکوری راد برگزار شده و به ویژه در این میزگرد بر روی مسئله افزایش شمار کاندیداها و نمایندگان زن در مجلس تاکید شده. روزنامه شهروند هم گزارشی داره با درباره طرح مجلس برای جریمه مالی بدحجاب ها. عکسی که این روزنامه گزارشی است درباره اینکه هنوز مدیران کشور یعنی مدیران ایران بحران رو باور ندارند. روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی هست، عکس و تیتر یکی خودش رو با آقای صادق لاریجانی رئیس این قوه اختصاص داده. ایشون انتقاد کرده از فیلمی که منتشر شد مربوط بود به لحظه خداحافظی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی با مهدی هاشمی پیش از زندانی شدن ایشون و گفته که این تخریب قوه قضاییه است و شرعی و قانونی نیست. و روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش گزارش داده که آقای صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان که چند روز پیش در گفتگویی با هفته‌نامه مثلث گفته بود که فهرستی از اصلاح طلبان رو در اختیار داره که به دشمن گرامی دادن، حالا در گفتگو با اعتماد این اظهارات خودش رو تکذیب کرده و گفته که رسانه‌های اصولگرا در صدد ایجاد اختلاف میان اصلاح طلبان هستند. روزنامه جهان صنعت در تیتر یکی خودش چشم‌انداز پسا تحریم اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی رو تشریح کرده و این پیشبینی رو نوشته که 5% رشد خواهد داشت اقتصاد ایران. میزگرد مربوط به حضور آقای وزیر ارشاد در جمع اصناف هم عکس یک روزنامه جهان صنعت است و انتقاد ایشون از سهم ناچیز ایران از تجارت هنر.
روزنامه اعتماد نتایج نظرخواهی از 100 نماینده مجلس درباره توافق هسته‌ای یا برجام رو منتشر کرده. نگاه مجلسی‌ها بنابراین نظرخواهی به برجام چطوره؟
روزنامه اعتماد برآیند این نظرسنجی رو بله قاطع در برابر نه تلویحی توصیف کرده. 3 سوال پرسیده از این 100 نماینده مجلس. سوال اولش اینه که آیا برجام رو یک توافق بین‌المللی میدانید یا خیر، که 79% گفتن بله، 21% گفتن نه. سوال دوم این که آیا نیازی هست که این به شکل یک لایحه به مجلس شورای اسلامی بیاد، که 49% گفتن باید بیاد و باقی نمایندگان نظرات متفاوت داشتن. اما سوال سوم اینه که آیا در صورتی که برجام از سوی دولت آقای روحانی به مجلس ارائه بشه تصویب خواهد شد یا نه. 67% نمایندگان به نوشته روزنامه اعتماد گفتن که تصویب خواهد شد و 33% گفتن که هنوز معلوم نیست.
روزنامه خراسان تصویب کلیات طرح جدید مجلس برای تغییر قانون انتخابات رو مورد توجه قرار داده. در صورت تصویب نهایی این طرح چه تغییراتی در قانون انتخابات انجام میشه؟
اونطوری که روزنامه خراسان نوشته این طرح کلیاتش به تصویب رسیده و در صورتی که به تصویب نهایی برسه چند تغییر در قانون انتخابات ایجاد خواهد شد. یکی از این قوانین این هست که در انتخابات مجلس حداقل سن رای دهندگان 18 سال هست، در انتخابات مجلس خبرگان 15 سال و 15 سال مجلس خبرگان رو هم به نوشته روزنامه خراسان میخوان افزایش بدن به 18 سال برسونن. دیگری حضور دادستان هست در هیئت‌های اجرایی که تاکنون این حضور قانونی نبوده، اما در صورت تصویب اون در مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن این تفاوت با قانون پیشین انتخابات اجرایی خواهد شد.
و اما روزنامه شهروند از طرح مجلس برای افزایش جریمه افرادی که در ادبیات جمهوری اسلامی از اونها به عنوان بدحجاب نام برده میشه خبر داده. محتوای این طرح چیه و میزان جرایم تعیین شده چقدره؟
دو تا جریمه تعیین کردن نمایندگان مجلس. البته این طرح به نوشته روزنامه شهروند در حال حاضر در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، باید برای تصویب نهایی به صحنه علنی مجلس بیاد. یکی از این جریمه ها 100 هزار تومان جریمه نقدی و 10 امتیاز نمره منفی است برای خودروهایی که در اون خانوم ها روسری از سرشون بیفته یا به نوشته این روزنامه کشف حجاب صورت بگیره. برای بله. کارمندان زنی هم که در محل کار خودشون حجاب اسلامی رو رعایت نکنن به نوشته این روزنامه درج در پرونده توبیخ کتبی و همچنین کسر از حقوق هم تعیین شده.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم روزنامه محلی رو با هم ورق میزنیم.
متشکرم.
خب بریم سراغ خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. دو فرنگی کار ایرانی به فینال رقابت‌های قهرمانی جهان در رده سنی جوانان راه پیدا کردند. رضا خدری در 50 کیلو و امیر حسین حسینی در 96 کیلوگرم رقبای خودشون رو از پیش رو برداشتن و گام به مرحله نهایی گذاشتند. علت سپردن میزبانی رقابت‌ها به برزیل که کشور صاحب سبکی در کشتی نیست اینه که قبل از هر دور از بازی‌های المپیک در رشته‌هایی که اون کشور سابقه‌ای نداره میزبانی مسابقات مختلف رو بهشون میدن تا یه تمرینی باشه برای مسابقات المپیک و به همین خاطر کشتی جوانان جهان هم میتونه یک آزمون باشه برای برزیلی‌ها که سال آینده مسابقات المپیک رو باید به انجام برسونن. بارسلونا فاتح سوپر جام اروپا شد. مسابقه‌ای که در تفلیس برگزار شد بین بارسلونا و سویا و باشگاه اروپایی که یکی فاتح لیگ قهرمانان اروپا شده بود و دیگری جام اروپا رو برده بود. در فینال سوپر جام بازی فوق‌العاده طوفانی آغاز شده. وربانگا یه ضربه ایستگاهی رو وارد دروازه ترشتگن کرد. بلافاصله لیونل مسی دقیقاً مشابه همون گل رو به سویا زد و گل‌های متعددی که به ثمر رسید و تا دقیقه 57 بارسلونا 4-1 جلو بود. حتی بدبین‌ترین هوادار بارسا هم باورش نمی‌شد که این تیم 3 گل دریافت خواهد کرد تا 90 دقیقه 4-4 مساوی به پایان برسه و این اتفاق نادر در تاریخ فوتبال بارسلونا رخ داد و دو تیم 4-4 شدند در وقت اضافه، در حالی که همه تقریبا مهیای ضربات پنالتی می‌شدند. بارسا تونست گل پنجم رو هم بزنه و این جام رو لوئیس انریکه در روزی که بسیار سخت و سنگین برای او و هواداران بارسلونا سپری شد نصیب باشگاه آبی و اناری ها کنه. این باشگاه برای پنجمین بار تونست سوپر جام اروپا رو ببره و با رکورد آسه میلان مساوی شد. در رقابت‌های جام اتحادیه فوتبال انگلستان رضا قوچان نژاد گلزنی کرد. در مساف باشگاه چالتون اتلتیک مقابل رد بریج قوچان نژاد دقیقه 62 اومد تو زمین و چیزی نگذشته بود که تونست گل چهارم تیمش رو بزنه. چالتون 4-1 مسابقه رو برد. گلزنی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران خبر بسیار خوبیه برای تیم ملی ایران با توجه به اینکه هیچ کدوم از لژیونرهای ایران در اروپا بازی نمی‌کنن این روزا و قوچان نژاد هم از معدود دقایقی که نصیب شد تونست یک گل به ثمر برسونه. و دیروز درباره استعفای مارچلو بیلسا سرمربی المپیک مارسی صحبت کردیم. یورگن کلوپ پیشنهاد مارسی رو برای جانشینی بیلسا رد کرد. کلوپ سرمربی فصل قبل بروسیا دورتموند که کارنامه فوق‌العاده موفقی در دورتموند داشت از دورتموند جدا شد، اما تا این لحظه حاضر به پذیرش مسئولیت هیچ تیمی در فوتبال اروپا نشده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از مهدی رستم‌پور. گزارش‌ها و خبرهای بیشتر از مهدی رستم‌پور و دنیای ورزش رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید و اگر در ایران هستین و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ مواجهین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنید تا همکارانم هم فیلتر شکن سایفون رو برای شما بفرستن. اما در ایران به ساعت 7:30 بامداد میرسیم و نیمه دوم برنامه. اگه تازه اومدین سراغ رادیو فردا، این مجله بامدادی صبحانه با خبره که میزبان شماست، تا نیم ساعت دیگه هم باهاتون هستیم. نیمه دوم برنامه رو با خلاصه آخرین خبرها کلید میزنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نقض ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران موجب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل نخواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به بیروت سفر کرده، روز گذشته با تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد. سفر وزیر خارجه ایران به ترکیه که قرار بود پیش از دیدار او از لبنان صورت گیرد، بدون ذکر دلیلی از طرف دو کشور به زمانی دیگر موکول شد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، محمد جواد ظریف قرار است در سفرهای منطقه خود طرح جدید ایران در مورد سوریه را توضیح دهد. وزیر خارجه عربستان سعودی پس از دیدار با وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت ریاض با هیچ ائتلافی علیه داعش که بشار اسد در آن باشد همکاری نخواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گزارش‌ها در مورد توافق ترکیه و آمریکا بر سر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه را رد کرد. یونان و وام‌دهندگان بین‌المللی بر سر کلیات تمدید کمک‌های مالی به این کشور به توافق دست یافتند. مجلس عراق روز گذشته اصلاحات پیشنهادی حیدر العبادی را برای مقابله با فساد اداری و مالی در این کشور به تصویب رساند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید حملات هوایی علیه مواضع پیکاکا تا تسلیم شدن تروریست ها ادامه خواهد یافت. کمیسیون حقوقی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرحی را پیشنهاد کرده که در صورت تصویب نهایی آن از حقوق زنانی که در محل کار خود حجاب را رعایت نکنند کاسته خواهد شد. وکیل محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در ایران شایعات در مورد مرگ موکلش در زندان را تکذیب کرد. دو مقام قضایی ترکیه که بر روی پرونده فساد مالی نزدیکان رجب طیب اردوغان کار می‌کردند به ارمنستان گریختند. و سرانجامی که پلیس یونان روز گذشته در یکی از جزیره‌های این کشور با پناهجویان سوری و افغان درگیر شد. رضا،
خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان بود همراه با حسن جعفری. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره تایید طرح نخست وزیر عراق برای مبارزه با فساد دولتی از طرف پارلمان عراق که در خلاصه خبرها هم به اون اشاره شد. روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم تا از طوفان شن در سیستان و بلوچستان و بحران آب در رام هرمز و رویدادهای شهرهای دیگه خبر بگیریم. نمایش‌ها و نمایشگاه‌های جدید در تهران رو معرفی می‌کنیم و موسیقی می‌شنویم. اما گزارش این بخش، پارلمان عراق با اکثریت آرا دیروز سه‌شنبه به بسته اصلاحات حیدر العبادی نخست وزیر این کشور برای مبارزه با فساد و کاهش هزینه‌های دولتی رأی داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 297 نماینده از 328 نماینده پارلمان به این طرح رأی مثبت دادند. آقای العبادی این طرح را در پی افزایش اعتراض‌ها و تظاهرات مردم در برخی از شهرهای عراق به فساد اقتصادی در این کشور پیشنهاد داده بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
رأی مثبت نمایندگان پارلمان عراق به طرح نخست وزیر این کشور از سوی خبرگزاری رویترز به عنوان بزرگترین خانه تکانی در سیستم سیاسی عراق از زمان سرنگونی حکومت صدام حسین در سال 2003 میلادی تا کنون نام برده شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، طرح حیدر العبادی برای مبارزه با فساد و انجام اصلاحات تنها 30 دقیقه پس از قرائت آن در پارلمان و بدون هیچ بحثی تصویب شد. به نوشته رویترز، آقای العبادی که حدود یک سال است که سمت نخست وزیری عراق را بر عهده دارد، به دنبال آن بود که سیستم مبتنی بر پست‌های دولتی وابسته به جریان‌های قومی و فرقه‌ای را به سیستم دیگری تغییر دهد. نخست وزیر عراق میگوید که سیستم کنونی این کشور به فساد، بیکفایتی و باج‌خواهی سیاسی دامن زده و عراق را به کشوری بدون دولت تبدیل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی پس از رأی مثبت پارلمان عراق به مردم این کشور تبریک گفت و اعلام کرد که به قیمت جانش مسیر اصلاحات را ادامه خواهد داد. در همین ارتباط خبرگزاری فرانسه این پرسش را مطرح کرد که طرح نخست وزیر عراق برای اصلاحات در این کشور چگونه به اجرا در خواهد آمد و آیا سیاستمداران عراقی با آن همراهی خواهند کرد؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه، با اشاره به آنچه که فساد گسترده اقتصادی در میان سیاستمداران عراقی مینامد میگوید:
این طرح برای اینکه با فساد مبارزه کنه خیلی مشکل داره و احتمالاً اونهایی که منافعی هم دارن آفشاره خواهند کرد که کاملا اجرا نشه. منتها آقای حیدر عبادی تونست یک فضای جمعی رو به نفع خودش مورد بهره برداری قرار بده و بنابراین یک موفقیتی برای آقای حیدر عبادیه، اما اینکه اجرا بشه من بعید میدونم که این بتونه به خصوص با اون اهداف مبارزه با فسادش برسه.
به نوشته خبرگزاری رویترز، قدرت نخست وزیر عراق با تحریک به تصویب پارلمان این کشور رسید افزایش می‌یابد و او از این پس امکان اخراج فرمانداران و استانداران و نیز مقام‌های منطقه‌ای را خواهد داشت. در این میان چند پست بالای دولتی از جمله 3 پست معاونت ریاست جمهوری و 3 پست معاونت نخست وزیری با طرح نخست وزیر عراق حذف خواهند شد. این پست‌ها بین شیعیان، سنی‌ها و کردها تقسیم شده بودند. از آقای هاشمیان می‌پرسم واکنش احتمالی سنی‌ها و کردها به این تغییرات چگونه خواهد بود؟
سنی ها رو میشه به 2 دسته تقسیم کرد. اونهایی که در دولت هستن و در پارلمان هستن و همکاری میکنن با دولت، این فرایند رو قبول کردن و در واقع از اون حمایت کردن چه در پارلمان چه در دولت. اما اون گروه هایی که خارج از دولت هستن و به طور کلی فرایند سیاسی رو قبول نمی کنن، یک نوع دیکتاتوری جدید از سوی شیعیان و حتی بحث‌های در مورد شکل‌گیری یک ولایت فقیه جدید از سوی سیستانی در عراق تحلیل کردن و بنابراین رو این مسئله متمرکز شدن. در مورد کردها با توجه به اینکه یک معاون نخست وزیر کرد هست، آقای نوری‌شاوی، ولی تا حالا هیچ واکنشی از خودشون نشون ندادن و این نشون میده که زیاد نمیخوان درگیر این موضوع حساس عمومی بشن، چون که افکار عمومی در عراق بر ضد فساده و بر ضد اونچه که در دولت و مسائل اقتصادی میگذاره هستش و بنابراین کردها زیاد نمیخوان خودشونو درگیر این قضیه بکنن، بخصوص اینکه زیاد از لحاظ قانونی هم زیاد بهشون مربوط نمیشه. این تظاهرات در استانهای جنوبی داره صورت میگیره، در میان شیعیان داره صورت میگیره، از اون سو هم که تظاهرات سنی ها رو ما داشتیم.
در این میان آیت الله علی سیستانی، با نفوذترین مرجع تقلید شیعه در عراق، از طرح اصلاحات در این کشور حمایت کرده است. او از حیدر علی عبادی خواسته بود با مشت آهنین علیه فساد مبارزه کند. به نوشته خبرگزاری رویترز، حمایت آیت الله سیستانی از طرح نخست وزیر عراق باعث می شود که رقبایش در میان شیعیان به سختی بتوانند با او به مخالفت برخیزند.
چند تا پیشنهاد برای امروز شمایی که ممکنه دلتون بخواد تئاتر ببینین یا بریم به نمایشگاهی. نمایش آدمک ها که در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به صحنه رفته بر اساس یکی از داستانهای جلال آل احمد نوشته شده. درباره محتوا و فرم این نمایش از همکارم فرج سرکوهی از آلمان میشنویم. آقای سرکوهی،
به گمانم هر کسی که یک بار به سینما رفته باشه چارلی چاپلین رو میشناسه و فیلم پسر بچه او رو دیده، بچه‌ای که پدر مادر نداره و چاپلین در نقش به اصطلاح خودش او رو به اصطلاح محافظت میکنه و دوست داره اون باشه و اون گریه پایانی نمایش چاپلین بر چهرهش که خیلی هم طبیعی هست و بازی نبوده، یکی از زیباترین صحنه های کلاسیک سینمای جهان هستش. جلال آل احمد هم داستانی داره به نام داستانی داره که در این داستان که عنوانش هست بچه مردم، در این داستان یک زن یک داستان دردناکی رو روایت میکنه. زنی است که مردی رو دوست داره، میخواد با او باشه، اما زن از مرد قبلیش یک پسر بچه داره و مرد جدید حاضر نیست این پسر بچه رو بپذیره. زن انتخاب میکنه، یک روز لباس بسیار خوبی رو به بچهش میپوشونه، شیرین زبانی های رو گوش میکنه و بعد او رو سر یک میدانی میفرسته و بچه رو در خیابان ترک میکنه. نمایش آدمک ها با الهام از این داستان نوشته شده، در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به صحنه رفته و رامونا خانقایی اینو نوشته و کارگردانی میکنه. اما این نمایش در واقع داستان آل احمد نیست، از او فراتر میره. ما این پسر بچه رو میبینیم وقتی که 30 سال گذشته، حالا مردی شده و همین بسیار سرنوشت خاص خودش رو داره و زن هم 30 سال برش گذشته و او هم سرنوشت دیگری پیدا کرده و در این حال فرار میکنه، نمایش یعنی زمان رو میشکنه برمیگرده به گذشته، یعنی نمایش ها در مکا در مثلا در دو زمان اجرا میشه. به کمک بازی های عروسکی این زمان رو خیلی خوب به نمایش در آوردن، یک شخصیت هم به نمایش به داستان اضافه کردن و ما میبینیم که در واقع ذهنیت در ذهنیت پسر اون چی که اتفاق میفته عروسک ها این اتفاقات رو نشون میدن. بازیگری رئالیستی هستش اما صحنه صحنه بسیار زیبایی هستش و این درد مادر بودن و در این حال ناچار بودن و در این حال تأثیری که اون بر سر راه گذاشتن بچه بر بچه که حالا مردی شده گذاشته، همه اینا در این نمایش به صورت صحنه میاد.
خب از نمایشگاه هم صحبت کنیم. نمایشگاهی با عنوان نقاش راوی آغاز به کار کرده، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
این نمایشگاه در گالری شیرین افتتاح شده. 17 هنرمند که بیشترشون هم دانشجویان دانشکده های هنر هستند و عمد هم بر این بوده که هنرمندان جوان و در واقع استعدادهای کنونی و هنرمندان آینده انتخاب بشن، در این نمایشگاه آثارشون ارائه کردن. موضوع اصلی این نمایشگاه احیای سنت ترکیب بندی هست بر اساس روایت. ما میدونیم که داستان نویس داستان روایت میکنه اما نقاشی تصویر میکنه، اما ما در این حال ما میدونیم که یک سنت عظیمی در نقاشی وجود داره که داستان نقل میکنه. همه نقاشی هایی که مثلا کتاب مقدس رو داستان های کتاب مقدس رو بازگو میکنن، یا حتی نگارگری ما که میدونیم مینیاتور هایی که میکشیدن در واقع یک داستانی روایت میکردن. به هر حال حالا اینا سعی کردن ترکیب بندی رو از سنت مینیاتور قدیم بگیرن و بعد تلفیق میکنن با دستاوردهای مدرن و در واقع ترکیب بندی داستان قصه ای رو بگه. یکی از زیباترین کارهایی که کردن این هستش که کارت نمایشگاه تابلوی هستش با نام گریختن یوسف از زلیخا که کمال الدین بهزاد استاد بزرگ نقاشی کلاسیک ایران خلق کرده و در این دستور یک قصه رو در قالب به تصویر کشیده. تا 28 مرداد این نمایشگاه ادامه داره.
خب نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به نمایشگاه گروهی دانشجویی خواب عمیق. از این نمایشگاه چه خبر آقای سرکویی؟
این نمایشگاهی که در گالری پندار برپاست 30 اثر هست از 4 هنرمند و این آثار اکثرا سورئالیست هستند و با اکریلیک روی مثلا خلق شدن روی بوم و هدف بر این بوده که تنهایی آدم ها رو به نمایش بگذارن. خودشون گفتن ما همان تنها شدگانیم که خود را به خواب عمیق زده این وارونه معلق پنهان تنها و سردرگم هستیم، وضعیتی که در ایران بسیاری اون رو احساس میکنن.
فرج سرکویی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
روزنامه‌های محلی از چهار گوشه ایران چه خبرهایی دارن؟ یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا شهرام بهمون بگه. شهرام، روزنامه خراسان از مراجعه صدها تن به بیمارستان بر اثر وقوع طوفان ریزگردها در سیستان و بلوچستان خبر داده. آمارها درباره خسارت‌ها و آسیب‌های این طوفان چی میگن؟
اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، آقای علی اکبر نصیری که رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل هست اعلام کردن که در مجموع 766 نفر در چند روز گذشته راهی بیمارستان شدن بر اثر طوفان گرد و غبار و شن که در به ویژه در مناطق شمالی استان سیستان و بلوچستان خسارات گسترده‌ای به بار آورده. ایشون گفته که 415 تن از این افراد یعنی شهروندان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در شهرها مراجعه کردن و 351 نفر هم به درمانگاه‌ها و مراکز درمانی در روستاها. علاوه بر این به نوشته روزنامه خراسان خسارات بسیار گسترده‌ای وارد کرده به برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و در حال حاضر 88 تیم امدادرسانی مشغول کمک به شهروندان و روستاییان در مناطق شمالی استان سیستان و بلوچستان هستند.
روزنامه نور خبر داده که بحران آب بعد از طوفان چند روز پیش گریبانگیر مردم رام هرمز شده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، هفته گذشته به نوشته روزنامه نور طوفانی در رام هرمز رخ داده بود که از پیامدهای اولیه این طوفان قطع برق بود. پس از اینکه برق قطع شده، به گفته مسئولان شرکت آب و فاضلاب رام هرمز، اونها نتونستن تصفیه آب و تولید آب آشامیدنی رو انجام بدن، به دلیلی که برق این محلهای تصفیه آب هم قطع شده بود. در نتیجه آب آشامیدنی شهر رام هرمز تا حد زیادی قطع شده بود و حالا به گفته مقام های محلی سعی میکنن که با 3 تانکر به شهروندان این شهر آب آشامیدنی رو برسونن. البته مقام های محلی گفتن که آب آشامیدنی برخی مناطق وصل شد.
روزنامه دریا یه گزارشی داره درباره پدیده‌ای به نام فروچاله ها در میناب. این پدیده اصلا چی هست و چرا ایجاد شده و پیامدهاش چیه؟
این پدیده مربوط است به فرونشست بیش از اندازه دشت ها و زمین هایی که به گفته مقام هایی که راهی میناب شدن و بازدید داشتن از اون، بر اثر استفاده بیش از اندازه از آبهای زیرزمینی رخ داده. عکسی هم از این پدیده رو، یعنی فروچاله رو، منتشر کرده روزنامه دریا و اشاره کرده که مقام های محلی هشدار دادن که این حتی ممکن است به یک سونامی و پیامدهای جانی برای ساکنان میناب منتهی بشه. حتی امام جمعه این شهر هم انتقاد کرده از انتقال آب از میناب به بندر عباس و گفته که یکی از دلایل این فروچاله ها، ایجاد این فروچاله ها، انتقال همین آب هست.
روزنامه 19 دی از تعطیلی شهربازی کرمانشاه با حکم دادگستری خبر داده. دلایل تعطیلی این شهربازی چه چیزی عنوان شده؟
روزنامه 19 دی نوشته که اختلاف میان مقام‌های دادگستری و شهرداری کرمانشاه منجر به تعطیلی شهر بازی کرمانشاه شده. در طی همین 1-2 روز گذشته با حکم دادگستری شهر بازی کرمانشاه تعطیل شده. علتش همین بوده که مقام‌های شهرداری 44 ماه تمدید کرده بودن قرارداد خودشون رو با مسئولان فعلی شهر بازی کرمانشاه، اما دادگستری گفته که این مهلت تنها میتونسته یعنی این قرارداد میتونسته تنها شامل 9 ماه باشه و چون از 9 ماه گذشته بود این شهر بازی رو تعطیل کرد.
و روزنامه امید مردم از خاکستر شدن جنگل‌های منطقه حفاظت شده دیل در استان کوکیلویه و بوی رحمت خبر داده. ابعاد و میزان خسارات ناشی از این آتش‌سوزی چیه؟
اونطوری که این روزنامه نوشته، 10 هکتار از جنگل‌های منطقه حفاظت شده دیل در استان کوکیلویه و بوی رحمت بر اثر آتش‌سوزی که چندین روز به درازا کشیده تبدیل به خاکستر شده. اشاره کرده که منطقه‌ای که آتش‌سوزی در اون رخ داده دور از جاده و دسترس مردم و مدیران محلی بوده و علاوه بر این دمای هوا هم بیش از 40 درجه بوده و نتونستن این آتش‌سوزی رو خیلی زود کنترل کنن و خسارات گسترده‌ای بر جای گذاشت.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب موسیقی و از موسیقی بشنویم همراه با بردی افشین.
امروز نگاهی میکنم بر چند خبر کوتاه از موسیقی جهان. اواخر تابستون امسال 30 شهریور ماه کتابی قرار چاپ بشه از عکس‌ها و نوشته‌های رینگو استار، هنرمند پرآوازه و کهنه‌کار موسیقی، مردی که بیش از نیم قرن پیش نام خودش رو به عنوان یکی از اعضای گروه 4 نفره بیتلز در سراسر جهان مطرح کرد. رینگو استار نوازنده ساز ضربی گروه اسطوره‌ای بیتلز بود. در کتاب تازه از او عکس‌های قدیمی، نایاب و دیده نشده‌ای منتشر میشه که اغلب اونها رو خود رینگو استار گرفته، از جمله عکسایی از دوران کودکی این هنرمند و عکسایی خانوادگی. علاوه رینگو استار برای این کتاب متنی در حدود 15,000 کلمه رو نوشته. که میشنیدیم آهنگی است به اسم عکس، از معروفترین آهنگهایی است که رینگو استار اون رو به تنهایی منتشر کرده. این آهنگ در سال 1973 میلادی 42 سال پیش به بازار اومده، درست 3 سال بعد از انحلال گروه بیتلز. البته در ساخت این اثر جورج هریسون از دیگر اعضای گروه بیتلز رینگو استار رو همراهی کرده بود. در این آهنگ راوی از عشق بیفرجام و معشوقی از دست رفتش میگه و اینکه تنها یک عکس برای او به یادگار باقی مونده که یادآور این رابطه عاشقانه است. از رینگو استار گفتم که یکی از دو عضو در قید حیات گروه بیتلزه و حالا خوبه که از دیگر بازمانده بیتل ها بگم، پول مکارتنی. پاییز امسال دهم ماه مهر، 10-12 روزی بعد از انتشار کتاب رینگو استار، قراره دو آلبوم موسیقی پول مکارتنی باز نشر شه. دو اثر که متعلقن به ابتدای دهه 80 میلادی، آلبوم های تاگ آف وار یا تناب کشی و پایپس آف پیس یا سازهای نی صلح. این دو آلبوم به ترتیب در سالهای 82 و 83 میلادی منتشر شده بودند. قراره در انتشار دوباره این آثار قطعاتی متعلق به همون زمان به این مجموعه ها اضافه شه که پیشتر هرگز منتشر نشده بودند. آلبوم های تاگ آف وار و پایپس آف پیس، در این دو آلبوم یک سری از آثار برجسته پول مکارتنی وجود داره، از جمله در آلبوم تاگ آف وار آهنگ ابونی اند آیوری به گوش میخوره که اجرایی است به همراه استیوی واندر و در آلبوم Pipes of Peace آهنگ معروف Say 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 پیدا میشه که این هم اجرایی است به همراه مایکل جکسون. گروه قدیمی و برجسته سوپر ترامپ اعلام کرده تور کنسرت سراسریش رو در شهرهای اروپایی لغو میکنه، توری که قرار بود پاییز امسال برگزار شه. دلیل لغو این اجراها اینه که روشن شده ریک دیویس، خواننده، نوازنده کیبورد و آهنگساز گروه، مبتلا است به نوعی سرطان پیشرفته و باید به زودی درمانش رو آغاز کنه. سوپر ترامپ گروهی است که 46 سال پیش در انتهای دهه 60 میلادی در لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفت و از گروه های برجسته موسیقی سبک پروگرسیو راک محسوب میشه و اتفاقا در ایران هم گروهی بسیار محبوبه، اون هم به لطف آثار برجسته‌ای که سوپر ترامپ در دهه های 70 و 80 منتشر کرده. ما به یکی از معروفترین آثار سوپر ترامپ گوش میدیم، آهنگی به اسم The Logical Song یا آهنگ منطقی. Watching me.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر برمیگردیم براتون دلی گرم و پر امید آرزو میکنم. روزتون خوش.